شاخه های طلایی. کاری از شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خدا. سلام، عرض ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو اقتصاد. آرزو می‌کنیم سلامت و شاداب باشید و روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه. بنده سپیده جورابلی به اتفاق همکارانم برنامه امروز شاخه‌های طلایی رو تقدیمتون می‌کنیم. با ما همراه باشید. شاخه های طلایی تنها برنامه‌ای هست که تخصصی به موضوعات باغبانی و مدیریت باغداری می‌پردازه و تلاش می‌کنه آخرین اطلاعات و آگاهی‌ها رو در این حوزه به بهره برداران و علاقه‌مندان به باغبانی ارائه کنه. امیدواریم برنامه امروز رو تا پایان بشنوید و شنیدن اون رو به همکارانتون هم پیشنهاد کنید. مباحث مختلف تولید محصولات باغی رو خواهید شنید. پاسخگویی به سوالات شنوندگان قسمت دیگه ای از برنامه شاخه های طلاییه. آشنایی با باغداران نمونه رو هم خواهیم داشت و در پایان آخرین اخبار حوزه باغبانی رو هم به اتفاق میشنوید. و برای ارتباط با این برنامه سامانی پیامکی 3036-37 رو فراموش نکنید که در خدمت شماست. داریم به موضوع پرورش گل محمدی در کشور بپردازیم. گل محمدی، گلی که عصاره اون علاوه بر خواص خوراکی، خواص دارویی بی‌نظیری داره. شاید بتوان به جرأت ادعا کرد که نخستین زادگاه کشت و پرورش گل محمدی و گلاب ایران بوده و به همین دلیل تولید اون در کشور سابقه چند هزار ساله داره. کشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی، شرایط اقلیمی مناسب و همینطور خاک حاصلخیز برای کاشت و تولید گل محمدی مناسب است. همونطور که خدمتتون عرض کردم، امروز از تولید و پرورش گل محمدی صحبت میکنیم و در خدمت آقای دکتر حسین زینعلی، مجری ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر زینعلی، خیلی خوش آمدید به استدیوی برنامه شاخه‌های طلایی.
سلام عرض میکنم، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوار هستم که روز خوبی رو داشته باشم.
سلامت باشید، بسیار متشکر هستیم. خدمت دوستان یه مقدمه خیلی کوتاه گفتیم که امروز میخواییم در مورد پرورش گل محمدی در کشور صحبت بکنیم در موردش. آقای دکتر یه مقدمه بفرمایید شما هم از وضعیت میزان سطح زیرکشت تولید و پرورش این گل.
گل محمدی یکی از گیاهان دارویی مهم کشور ما هست.
بله.
که ما در دنیا از نظر سطح زیرکشت رتبه اول دنیا رو داریم.
بله.
و به نظر می‌رسه تا سال‌های آینده هم هیچ کشوری نتونه رقیب ما از نظر سطح زیرکش بشه. ما در سال جاری میزان سطح زیرکشت گل محمدیمون به 24 هزار هکتار رسیده که برابری میکنه با کل جهان، یعنی کلن در سطح جهان حدود 35 هزار هکتار بیشتر کشت و کار نمیشه که 24 هزارش متعلق به کشور ما هست. و ما در سال گذشته با یک مقدار ترویج و آموزش کشاورزان و البته با توجه به شرایط اقلیمی که کشور ما داشت توجه ویژه‌ای به گل محمدی شده و ما در سال گذشته حدود 4500 هکتار به سطح توسعه‌مون اضافه شده.
درسته.
بنابراین در سال گذشته ما حدود 40 هزار تن عملکرد گل محمدیمون بوده از سطح 20 هزار هکتار بس. سطح زیرکشتی که ما داشتیم و در سال گذشته ما حدود 10 میلیون دلار صادرات محصول گل محمدی داشتیم، هم از غنچه، گلاب و اسانسایی که از اون برداشت کردیم و داشتیم.
درسته.
گل محمدی یکی از گیاهایی هست که نیاز آبی پایینی داره و شرایط اقلیمی سخت رو هم به راحتی تحمل میکنه.
درست.
و به طوری که اگر یک نگاهی به سطح زیرکشت اون در استانها داشته باشیم میبینیم که در استان فارس حدود 8500 هکتار فقط در اونجا کش میشه که حدود 5000 هکتار اون هم به صورت یک پارچه در یک منطقه به نام لایزنگان فارس قرار داره و کلن به صورت دیم کشت و کار میشه. من بایستی خدمت شما شنوندگان عرض کنم که ما این گیاه رو در تمام استانها به صورت پایلوت و به صورت ترویجی کش کردیم و در تمام استانها این گیاه جواب داده.
یعنی چه استانهایی که معتدل مرطوب؟
بله، در تمام استانها این گیاه الان کشت و کار میشه، دارای سطحی هست و جالبتر از اینه که در استانهای شمالی ما به صورت دیم داره کشت و کار میشه و عملکرد قابل قبول و قابل توجیه داشته.
بله.
و نسبت به بسیار از محصولات باقی از نظر خسارت سرمایه هم کمتر بوده.
بله.
و کشاورزا کمتر متضرر شدن. البته یک سری مشکلاتی هم ما داشتیم که انشالله در صدد هستیم با توسعه اینها در استانهای مختلف اونو مرتفع کنیم.
یعنی گیاه مقاومی آقای؟
بله، بسیار گیاه مقاومی. ببینید یکی از دلایل توسعه کشت گیاهان دارویی در کشور ما این بوده که این گیاهان بیشتر مقاومت به خشکی دارن.
درست.
و با نیاز حداقل آبی و نیاز حداقل خاکی دارن کشت توسعه پیدا کنن. برای همین توجه دولت به سمت این گیاهان رفته. مردم هم به خاطر مشکلات آبی که دارن و مشکلات تغذیه‌ای که دارن در خاکاشون توجهشون به این گیاه موتور شده. البته من باید این نکته رو عرض کنم، ما کم مهری کردیم به این گیاه در طول سالیان دراز و به عنوان محصولات سایر در وزارتخونه مطرح بودن یا به عنوان محصولات فرعی در سازمان جنگل ها، یعنی محصولاتی که بهشون کمتر توجه می شده.
کل گیاهان داروی.
بله، اصلا کلن گیاهان داروی. ولی با نگاه و توجهی که جهان به محصولات طبیعی داشته، به داروهای طبیعی داشته، با مشکلاتی که عوارض ثانویه داروها ایجاد کردن،
بله،
جامعه جهانی توجهش به گیاهان داروی افزایش پیدا کرده و با کارهایی که روی گیاهان داروی انجام دادن، روی مواد مؤثره انجام دادن، تونستن یک گردش مالی بسیار بالایی رو در جهان ایجاد کنن. برای همین تمام کشورها در حال حاضر توجهشون رفته به این گیاهان. ما در حال حاضر حدود بالغ بر 120 میلیارد دلار گردش مالی جهانمون هست در حال حاضر و پیش بینی میشه در سال 2020 که یه سال دیگه است به 400 میلیارد دلار و در سال 2050 به 5000 میلیارد دلار گردش مالی برسه. برای همین توجه جهان به این موتوف شده. حتی بسیاری از صاحب نظرها اعتقاد دارن که گیاهاندارویی میتونه چندین برابر نفت کشور ما درآمد داشته باشه و واقعا هم این کار امکان پذیره. یعنی در بسیاری از محصولاتی که انجام میده، مثلا گردش مالی آلمان فقط از گیاهانداری که تبدیل انجام میده، نه تولید کننده اصلی نیست بلکه وارد کننده و صادر کننده گیاهاندارویی هست، چندین برابر نفت کشور ما فقط درآمد داره.
درست.
بنابراین اعتقاد متخصصین ما به این سمت و سو رفته که در جهت ارتقای سطح سلامت کشور و در جهت بهره برداری از این گیاه، ما میدونی که 2200 تا گیاه دارویی در کشورمون داریم که حدود 1700 تاش انحصاری کشور ما هستن.
درست.
و ما اگر توجه کنیم به بگراند یا سابقه طب سنتی ما، میبینیم که ما در طب سنتی صاحب کسب و مقام هستیم، صاحب شهره جهانی هستیم. بنابراین اگر مجموعه ها بر اساس سند ملی گیاهانداری که تدوین شده و به دستگاه ارجاع شده، اگر ما تلاش بکنیم این سند ملی رو به سرانجام مقصود برسونیم، به طور یقین من بدون بگم در چند سال آینده ما میتونیم جایگاه نفت رو اشغال بکنیم. توجه اگر دولت بشه، واقعا توجه میشود، در رسانه ها توجه میشه، در دولت حرفش زده میشه، ولی اون اعتبار لازمی که باید پرداخته بشه در جهت این و اون تسهیلات و اون فرایندهایی که بایستی ایجاد بشه برای درسته. کشور ما هنوز نشده. یعنی ما الان
چند سال هست که ما اومدیم به این سمت که بخوایم این صادرات یا این تولید رو افزایش بدیم.
ببینید کشور ما، میگم اگر بک‌گراند تاریخیشو نگاه کنید، در گذشته گیاهانداری در دنیا یا میگیم در حوزه خلیج فارس یا خاورمیانه ما اول بودیم اصلا.
درسته.
یعنی یک سری تجار داشتیم که به صورت حالا به صورت نه چندان قابل آشکار به تجارت خودشون انجام میدادن و سالها تجارت انجام میشده. خیلی از گیاهان دارویی هنوزم اینه که کشور ما رتبه یکو داره. مثلا ما در زمینه مثلا فروش آنغوزه، کتیرا و باریجه و بسیار از مثلا آویشن شیرازی جایگاه خودشو گذشتگان ما ایجاد کردن،
ولی بهش خوب پرداخته نشد.
در سالهای اخیر که مجری انتخاب شده و یک نیم نگاهی به گیاهانداری پرداخته شده، البته اولویت اصلی وزارت جهاد کشاورزی، ولی یا نگاهشون هنوز به نظر من اون نگاه اساسی نیست. و اگر نگاه اساسی باشه، من مطمئنم با حمایت بخش خصوصی ما میتونیم یک انشالله درآمد قابل توجهی برای کشور داشته باشیم. و این نکته رو من میخوام بدون بگم که ما در سال گذشته نسبت به سال گذشته و سال جاری 95 به 96 120 میلیون دلار فقط ما صادراتمون افزایش پیدا کرده و امسال به 570 میلیون دلار رسیدیم. انشالله امیدوار هستیم در سالهای آینده باز هم انشالله روند افزایش پیدا کنه.
انشالله. آقای دکتر در خدمتتون هستیم در بخشای بعدی برنامه و همینطور در خدمت شما شنوندگان عزیز و خوب شاخه های تلی. شنونده برنامه شاخه های طلایی هستید از رادیو اقتصاد. این برنامه مختص باغداران عزیز هست و امروز درباره پرورش و توسعه گل محمدی در کشور صحبت میکنه. یکی از بخش هایی که در برنامه شاخه های طلایی مورد استقبال و توجه شما عزیزان قرار گرفته، بخش معرفی باغدار و تولید کننده نمونه و موفق است. ما در هر برنامه سعی می‌کنیم که با یک باغدار نمونه و یک باغدار موفق آشنا بشیم و بتونیم از صحبت‌هاشون استفاده بکنیم، از راهکارهایی که استفاده کردند برای اینکه به این موفقیت برسن و بتونن این رموز رو به شما عزیزان شنونده هم ارائه بدن و انتقال بدن. در خدمت آقای نادر احمدی از جیرفت هستیم.
سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما. وقت شما بخیر.
متشکر.
سلامت باشید. خودتون رو کامل معرفی میکنید آقای احمدی؟
من نادر احمدی، باغدار نمونه گل محمدی از شهرستان جیرفت، بخش جبال بارز، روستای امیرآباد.
بله، روستای امیرآباد. آقای احمدی، شما در چه سالی باغدار نمونه شدید؟
1397.
یعنی سال گذشته.
سال گذشته. بله.
در خود روستای امیرآباد باغ گلتون هست؟
بله بله.
باغ گلتون در روستای امیرآباد هست. چند هکتار هست؟
ما تنها باغ گل نداریم، ما تشکیلات فراوری و گل همه چیزو همراه داریم.
بله بله. شما در چند هکتار پرورش گل محمدی دارین؟ سطح زیر کشتتون چقدر هست؟
20 هکتار. بله.
چقدر برداشت داشتین؟
عرضم به حضورتون، ببینید چون سال گذشته خوشسالی عجیبی بود تو منطقه، یعنی چندین سال، حالا سال گذشته 97 اوج اون بود، ما این 20 هکتار رو اومدیم به چندین قطعه تقسیم کردیم.
درسته.
عرضم به حضورتون تقریبا 4 هکتار اون را هفته یه بار آب کردیم.
درسته.
بقیه شا که تقریبا 16 هکتار دیگه بود، اون را تقریبا ماهی به شاید 40 روزی یه بار آب میکردیم.
درسته.
این قسمتی را که به صورت هفته‌ای با آب میکردیم، یعنی این 4 هکتار، هر هکتاری در حدود 4 تا 5 تن برداشت داشتیم، ولی از اون 16 هکتار رو هم 16 تن هم برداشت نداشتیم.
بله. در کل 20 هکتار شما چند تن برداشت داشته؟
چیزی نزدیک 30 تن.
30 تن. به طور معمول یک باغ گل محمدی در هر هکتار چقدر باید محصول بده؟
عرض میکنم 5 تا 6 تن.
5 تا 6 تن.
بله. این دیگه آرمانی و حد اکثرشه.
حد اقلش چقدر هست؟
حد اقلش میشه تا 500 کیلو هم بیاد پایین.
درسته.
بسیاری به این داره، این گیاه که امسال شما هر چه رویش داشته باشه سال بعد رو اون قسمت‌های تازه جوونه زده گل میکنه. یه وقت هم هست فقط نه، این گیاه زنده میمونه و هیچ شاخه جدیدی نمیزنه.
درسته.
در نتیجه گل خوبی هم نمیگه.
درسته. آقای احمدی، شما محصولتون رو چی کار میکنید؟ گل محمدیتون رو برداشت میکنید چی کار میکنید؟
ما همونجا کارخونه گلاب داریم که تبدیل به گلاب و اسانس گل محمدی میکنیم.
همش رو به صورت گلاب و اسانس گل محمدی؟
بله بله کاملا.
چقدرش میرسه به گل، به اسانس گل محمدی؟
ببینید، ما اسانسی که میگیریم جنبی گلابه، یعنی نیست تشکیلات دستگاهی که 100% فقط اسانس بگیره.
درسته.
گلاب که میگیریم یه درصدی از اون رو به صورت اسانس جدا میشه که حالا یه تشکیلاتی داره جدا میکنیم، از هر 10 تن 1 کیلو به این شکل میشه استحصال کنی اسانسش. ها از هر 10 تن گلاب.
بله.
یا 10 تن گل. عرضم به حضورتون اگر 100% تشکیلاتی داشته باشی که بشه اسانس بگیری، چیزی نزدیک 15 کیلو میشه از 10 تن بگیری.
درسته. پس خودتون این شرایط رو دارید که گل محمدیتون رو به گلاب و اسانس تبدیل کنید.
بله بله بله. اصلا یکی از پارامترهایی که ما به صورت نمونه انتخاب شدیم همین اینه که ما خودمون اینو تبدیل میکنیم، اونجا فراوریش میکنیم.
محصول رو به کجا میفرستید آقای احمدی؟
ازم به حضورتون قبلا یه تاجری از تهران از همینجا مستقیم میفرستاد برای ژاپن، به مقداری برای کشورهای عربی.
درسته.
اخیراً هم مقداری فرستادیم برای همون کشورهای عربی، اکثر داخل ایران.
درسته.
یعنی الان صادرات خیلی سخت شده برامون.
درسته. آقای احمدی، شما رمز موفقیتتون رو چی میدونید؟ چرا شدید باغدار نمونه یه پرورش گل محمدی؟
عرضم به حضورتون ببینید، کار تولید و باغداری و کشاورزی، کسی حاضر باشه که بتونه با یه نون حلالی قدری که روزمره بگذرونه کار کنه میتونه موفق باشه. ولی متاسفانه الان این روزا جوونا میخوان یه شبه راه سرساره را برن، این هم امکان پذیر نیست. ما با صبر، حوصله، تعامل چندین سال، مشقات فراوان به این نتیجه رسیدیم که یه مختصر موفقیتی به دست آوردیم.
بله انشاءالله که هر سال این موفقیت رو داشته باشید ممنون. و باغتون هم آبادتر باشه. آقای احمدی صحبت خاصی هست، خواسته ای هست از مسئولین بفرمید.
عرضم به حضورتون الان وضعیت کشور به صورتی هست که هیچ خواسته ای را نمیشه، یعنی سازمان کشاورزی ما میشه گفت الان 2 ساله حتی هیچ کار دیگه ای که نتونستن برای ما انجام بدن، حتی بیان یکی بیا بپرسن اصلا شما چه کار میکنین. بجز در سازمان کشاورزی یه بخشی هست، بخش تحقیقات، عرضم به حضورتون بخش ترویج، یه خانمی هست ایشون مرتب حالا کار دیگه ای که نمیکنه حداقل راهنمایی میکنه ما را، حداقل احوال منو میگیره، هفته یه بار بهمون زنگ میزنه. فعلا هیچ توقعی نمیشه بکنی، حداقل یه بار بیان بگن آقا ایجارو تو داری اشتباه میکنی، این کار را بهتر خود اونا که متخصص قضیه هستن.
آقای احمدی پس خواسته شما این هست از مسئولین جهاد کشاورزی بررسی بیشتری بشه، توجه بیشتری بشه به شما باغداران و پرورش دهندگان گل محمدی، درسته؟
بله همین. بعدم یه مسئله ای که رو گل محمدی هنوز تحقیقات کاملی انجام نشده، هنوز واریته های خاصی را انتخاب نکردن، در هم کاشته میشه و خیلی از اینا اصلا قابل استفاده نیستن. اینکه بیان ارزم به حضورتون یه نمونه خاصی را انتخاب کنن بگم شما آقا اینو توسعه بدین، یه همچین کاری هم هنوز نشده رو گل محمدی.
بله.
خیلی کم کار شده بود.
درسته. بسیار متشکر هستیم آقای احمدی. انشالله که هر سال باغتون پربارتر از سال قبل باشه.
متشکرم.
سلامت باشید.
شما هم نفس گرمتون همیشه باعث موفقیت جوانای این مملکت
باشید. زنده باشید انشالله. خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز شنونده برنامه شاخه های طلایی رو میشنوید از رادیو اقتصاد، در خدمت شما هستیم. از ابتدای برنامه داریم در مورد پرورش و توسعه گل محمدی در کشور صحبت میکنیم و از ابتدای برنامه هم در خدمت آقای دکتر حسین زینعلی مجری ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی هستیم و از صحبت‌هاشون استفاده می‌کنیم. آقای دکتر در خدمت شما هستیم با ادامه صحبت‌هاتون و اینکه اگر بفرمایید که ما در کشورمون ایران، شما فرمودید که در تمامی استان‌ها ما می‌تونیم کشت و تولید گل محمدی رو داشته باشیم، اما الان رتبه نخست رو کدوم استان داره؟
بایستی خدمت شما عرض کنم که از قدیم الایام گل محمدی در کشور ما کش می شده و استانهایی مثل استان فارس و استان کرمان و استان اصفهان و خراسان رضوی کشت و کار می شده، ولی بیشترینش همچنان که مستحضر هستی مربوط به استانهای فارس بوده و استان اصفهان. استان فارس با 8000 هکتار و استان اصفهان با 3200 هکتار و استان کرمان با 3800 هکتار. یعنی اگر از نظر رتبه‌بندی بگیریم اولش فارس هست، دومش کرمان و سومش اصفهان هست. البته اصفهان در سال جاری قدم‌های بسیار مثبتی برداشته شده. هر کدام از این استان‌ها از این گل محمدی به یه نحوی استفاده کردن و برند هستن. مثلا ما اگر نگاه کنیم استان فارس محصول دیم داره و با اینکه 8000 هکتار سطح زیرکش داریم، با توجه به اینکه زنجیره ارزش در اونجا کامل هست،
بله.
یعنی به مرور زمان که این کشت توسعه پیدا کرده، صنایع فرآوریش و بازاریابیش اونجا براهست، ما هیچ مشکلی در زمینه صادراتش، در زمینه فروشش نداریم. البته من باید ذکر کنم که به خاطر اینکه یک شهر توریستی است، به خاطر اینکه یک شهر زیارتی هست، اینها ارزش افزوده اونها رو افزایش داده.
درست.
مثلا در استان کرمان در حد 3800 هکتار که داریم، کشاورزاش بیشتر به سمت تولید قنچه رفتن و قنچه های کرمان برند اساسی دارن، هم این که کشت ارگانیک رو مد نظر خودشون دارن.
جشنواره گل و گلاب هم دارن.
بله بله، استان کرمان در قسمت های برزیر و لایزنگان ما 3800 هکتار داریم، آب هوای بسیار خوبی داره و کشاورزای اونجا هم با یک سیستم خاصی دارن کشت و کار میکنن، یه همکاری هایی انجام میدن. در استان اصفهان هم که قمصر و نیاسر و شمال اصفهان، البته در سال جاری در غرب استان اصفهان هم کشت و کار گل محمدی خیلی توسعه پیدا کرده، ولی در قمصر به خاطر اینکه زیرساختاش آماده بوده ما اصلا مشکلی نداشتیم، ولی در غرب استان به خاطر اینکه زیرساخت آماده نبود ما مشکل داشتیم. و ما امیدوار هستیم در سال جاری با آموزش بهره‌بردارانمون بتونیم این مشکلات رو مرتفع کنیم.
درسته. آقای دکتر، شما فرمودید که در کشور ما با توجه به اقلیم خاصی که وجود داره هم میتونیم دیم رو داشته باشیم و با توجه به مقاومت خود گیاه گل محمدی هم دیم رو داشته باشیم هم به صورت دیگه. حالا در کل دنیا چطور هست؟
بله، من باید خدمت شما عرض کنم که بگیم که یکی از کشورهای پیشرو در زمینه گل محمدی بگیم که شهر ما بوده. یعنی به نظر میرسه حتی ژنوتیپی که به کشورهای دیگه رفته از کشور ما رفته و اونجاست. در کشورهای دیگه هم خیلی توسعه یافته تر از کشور ما نیست. یعنی کشور ما همچنان در زمینه کشت و کار هم رتبه خوبی داره. فقط من نظرم اینه که انتقال اطلاعات در کشور ما به کندی و یا به بدی صورت میگیره، یعنی به اون صورت اتفاق نمیفته. ما یکی از مشکلات اساسی که در کشور داریم اصلا اینه که بسیاری از نتایج تحقیقاتیمون، نتایج دانشگاهیمون و یا دستاوردهایی که داریم در کتابخانه ها محبوسه، یعنی اصلا انتقال به کشاورز پیدا نمی کنه و ارتباط خوبی وجود نداشته بین تحقیقات و درسته. اجرا و تولید. ببینید، ما در صورتی میتونیم برنده میدان بشیم، میتونیم صحنه های میگیم که بازاری رو تسخیر کنیم که بتونیم زنجیره ارزشمون رو کامل کنیم، با هم متحد باشیم. ما متاسفانه این کارو نکردیم، چون دانشگاه‌ها احساس نمی‌کردن که این فرآورده یا این علمی که دست میارن میتونه در اجرا نقش آفرینی بکنه و یا کمتر بهش پرداختن. برای همین ما انتقال اطلاعاتمون کم بوده. یاد داشت خود صدا و سیما تا بگیم، خب الان فعالیت‌های خوبی انجام شده، قبلا این فعالیت‌ها
انجام نمی‌گرفت.
بنابراین این برنامه‌ها میتونه یک نگرش خوبی رو ایجاد کنه برای کشورمون و امیدوار هستیم که من همیشه این شعارم بوده، ما با استفاده از گیاهان بومی خودمون، با استفاده از دانشمندان برجسته خودمون میتونیم دنیا رو دوچار دگرگونی بکنیم، میتونیم برای کشورمون ارزاوری بسیار خوبی داشته باشیم و بایستی تمام مسئولین ما به این اعتقاد داشته باشن که خداوند ذخایر ژنتیکی بسیار ارزشمندی در کشور ما قرار داده.
درسته.
که یکیش گل محمدی هست که
درسته.
از نظر اشتغالزایی خیلی خوب ایجاد کرده، از نظر صادرات خوب ایجاد کرده. ما الان در زمینه برداشتش امسال یه مقدار مشکلات داشتیم به خاطر اینکه نیروی کارگری ما مثلا افاقنه بودن که اونا کمی کم شدن و نگرش مردم ما هنوز به این سبب نرفت.
بله آقای دکتر، در چه زمانی پرورش پیدا میکنه؟ یعنی کاشتش چه زمانی هست؟ بله. برداشتش دقیقا کی هست؟ بله.
ببینید، گل محمدی در طول سال میتونی کشت و کار رو کنی، یعنی ما اصلا محدودیتی در کشت و کار نداریم مگر اینکه محدودیت آبی داشته باشیم.
درست.
ولی بهترین زمان برای کاشت این گیاه در مهر ماه هست و در اسفند ماه هست. ولی چون این گیاه به صورت قلمه کشت کار میشه، به صورت گلدونی میتونیم کشت کنیم، بنابراین در طول فصول سال چون گیاه بسیار مقاومی هست، ما مشکلی در کشت و کار این وجود داره. اگر کشت در فصل مثلا مهر ماه انجام بشه، یک فصل جلوتره. یعنی ما اگر گل محمدی رو در مهر ماه بکاریم، حتما در فروردین یا اردیبهشت یا خرداد همین سالی که کش کردیم شروع به گلدهی میکنه و اصولا گل محمدی با توجه به منطقه متفاوتی که ما در کشور داریم حدود 2 ماه از طول سال یا حد اکثر مثلا 3 ماه از طول سال ما گل محمدی رو در کل کشور تولید میکنیم. یعنی ما در مناطق حتی